بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم، المفترات المذکورت ما على البغاء على الجنابه الذي مر الكلام فيه تفصيلا انما توجب بطلان الصوم اذا وقعت على وجه العمد والاختيار، اما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه. بعد از بیان مفترات دهگانه به احکام این مفترات می پردازن که آیا این امور دهگانه مطلقا مفتر صوم است یا نه. اگر مطلقا مفتر صوم نیست، در بعضی از حالات مفتر است، در بعضی از حالات مفتر نیست، اون حالات مشخص کدام است؟ قبل از ورودی در بحث باید مبادی تصوری بحث خوب روشن بشود. این اموری که به عنوان مفترات یاد شده است، گاهی قهرن از صائم سر می زند و گاهی سهون از او صادر می شود و گاهی عمدن. در صورت عمد هم گاهی با اختیار است، گاهی رو اضطرار، مثل کسی که برای درمان دارویی را مصرف می کند و می خورد، عمدن اختیارن ان علمن می خورد منتها برای علاج. اونجا که قهرن صادر می شود، شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، مثل کسی داشت حرکت میکرد، لغزید، افتاد در یه استخری به سرش تو آب فرو رفت. این روزدار ارتماس در آب دارد، اما نه عمدیست و نه سهوی، مگه فعل او نیست. این به آب نرفت بلکه افتاد، این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت است که انسان کاری را انجام می‌دهد که کار اوست ولی سهوًا انجام می‌دهد. سهوم دو صورت است، یه وقتی سهو در خود کار است، یه وقت سهو از روزه است. سهو از روزه مشخص است، صائم در روز ماه رمضان یادش رفت که روزه دارد، یه مقدار آب نوشی، اینجا سهو عن الصوم است. یه وقتی سهو عن الفعل است نه سهو عن الصوم، مثل این که روزدار میداند که روزه است، خواست غذایی را که آشپزی میکند بیازماید و آزمایشش هم به مزمزه در فضای دهن بود، به قصد مزمزه این قاشق غذا را به دهن برد نه به قصد خوردن، ولی یادش رفت خورد. این سهو عن الصوم نیست که روزه یادش رفته باشه، این به جای مزمزه خورد، این سهو عن الفعل است نه سهو عن المزمزه است و نوشید، سهو عن الصوم نیست. یه وقت هست که نه، عالماً آمدن میداند روزه است، میداند این نوشیدن است نه مزمزه کردن، ولی می نوشد. از این به بعد باز دو قسم است، گاهی لیل اختیار است، گاهی لیل استرار. اونجا که اختیار است مثل که میخواد معصیت بکنه، اونجا که اضطرار است مثل که میخواد معالجه بکنه، یه داروی را مصرف میکنه، علم به دارو دارد، شرب دارو برای او معلوم است و علم به صوم دارد و این دارو را هم بدون سهو می خورد، ان علمن و عمدن و قصدن می خورد، اما للاسترار. پس گاهی در این حال که به موضوع عالم است که می داند این شی خوردن است نه مزمزه و می داند روزه است، که علم هست، قصد هست، این دو قسم است، گاهی اختیار است گاهی استرار. عالم است که روزه دارد و قصد خوردن این را دارد، ولی گاهی عمدن میخورد مثل کسی که عاصی است، گاهی استرارا میخورد مثل کسی که میخواد درمان کند. خب اینها صوری که در مسئله تصویر میشود که در بعضی از این موارد شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، در بعضی از این موارد مصدر فعل است سهوان، بعضی عمدن، بعضی اختیارن، بعضی استرارن. این مطلب اول. مطلب دوم است که در مقام ثبوت ممکن است همه اینها حکم واحد داشته باشند، چون در مسئله حکم تکلیفی بین عمد و سهو فرق است، از نظر اسیان بین عمد و نسیان فرق است، از نظر ورود در نار بین مصدر فعل بودن و مورد بفعل بودن فرق است، و اما از نظر حکم وضعی ممکن است هیچ فرقی نباشد کما فی الزمان. خب اگر کسی خواست مال مردم را ضامن باشد رو قاعده اسلاف، این در جمیع موارد ضامن است، عمدن مال کسی را تلف بکند، اونم عمدش بل اختیار باشد یا استرار، و ها کجا سهوان تلف بکند و ها کجا مورد فعل باشد نه مصدر فعل، مثل اینکه خابیده پای او خورد ظرف کسی رو شکوند، در همه موارد شخص ضامن است. و اگر بین این موارد فرق است در حکم تکلیفی، فرق است در حکم وضعی، آیا وزان مبتلیت و مفتریت اینها نسبت به صوم همون وزان زمان است که جمیع اینها حکم وضعی را به همراه دارد، و همچنین وزان مبتلیت بعضی از امور است در صلات، چون در صلات بعضی از این امور مطلقا مبتل نمازن کل حدث، اگر کسی وضوعی گرفت و مشغول نماز هست به هر نحوی از انها متصور حدث از او صادر بشود وضوع او نقض میشود، اولا چون لا صلات الا به طهور، صلات او هم منتقض خواهد شد، ثانیا خب خواه این حدث قهری باشد خواه سهوی باشد خواه اختیاری باشد خواه استراری باشد، به هر نحوی که از این وجوه مفروض فرض بشود این حدث مبتل صعود صلات و ناقض طهارت از اولا و ناقض صلات از ثانیا. در احکام تکلیفی بین این صور یاد شده فرق است، وگرنه در احکام وضعی که هیچ فرقی نیست. آیا وزان مفتریت این امور دهگان نسبت به صوم وزان حدث است نسبت به صلات یا نه وزان کلام است؟ خب کلام عمدی، کلام مبتل صوم است، کی؟ دو صورتش مستثناست، یک صورتش مبتل است. کلام اگر سابق لسان باشد که شخص مورد فعل باشد نه مصدر فعل، خواست دعایی بخواند، خواست یه جمله قرآنی رو در نماز بخواند، ولی رو سابق لسان زبانش گشت و یه حرف دیگری تولید شد، خب چنین و کلام آدمی پدید آمد، چنین کلامی که روی سابق لسان پدید می آید که مبتل صلات نیست، این یک. یا سهوًا کلام آدمی به کلام آدمی رو تکلم کرد، اینم که مبتل صلات نیست، منتها سجده سهو دارد، فقط یک صورتش مبتل صلات است و اون کلام عمدی است. حالا خواه اختیارن باشد خواه استرارن، اختیارن مثل این که بی خود حرف زد خواست نمازت باطل کند، استرارن مثل این که کودکی دارد غرق می شود یا کودکی دارد می افتد به دیگری می گوید این بچه رو بگیر، خب رو استرار گفته معصیت نکرده ولی خب نمازش باطل شد بالاخره، اون جایی که برای حفظ نجات کسی حرف می عمدن حرف می زند خب نماز رو باطل کرده گرچه معصیت نکرده. خب پس کلام اگه به صورت سابق لسان باشد نماز باطل نمی کن، به صورت سهو و نسیان باشد نماز باطل نمیکنه، به صورت عمد باشد نماز باطل میکنه، خواه با اختیار خواه با اضطرار. آیا وزان مبتلیت این امور دهگانه نسبت به صوم وزان کلام است که بین مورد و مصدر فرق است، بین عمد و سهو فرق است یا نه؟ چون همه این اقسام در فقه نمونه دارد. پس اون چرا که تعیین کننده کیفیت ابطال و افطار است تعبد خاص است، چون همه این در فقه نمونه دارد. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که محور بحث در خصوص مفترات مشخص بشود که کجا میخوام بحث بکنیم. چون در بین این مفترات دهگانه حکم بقای بر جنابت تا حدودی روشن شد، اما اون نه مفتر دیگر مونده است. در باره بقای بر جنابت گفتن بقای بر جنابت چه عمدی چه سهوی، جنابت چه عمدی چه سهوی چه موردی، در جمیع این اقسام در غذای رمضان مایه بطلان صوم است. یعنی اگر کسی عمدن خود را جنوب کرده در شبی که فردا میخواد غذا به جا بیاره، اون روز باطل. کسی قصد داشت که فردا روزه بگیره ولی یادش رفته خود را جنوب کرده، باز چنین روزه باطل. کسی خواب مونده، شب خواب مونده و بعد از طلوع فجر بیدار شده و جامعه خود را احتلامی یافت که این اصلا مورد فعل است نه مصدر فعل، چنین قضایی باطل. چون قضای رمضان مشروط به این است که شخص به هیچ نحو به حال جنابت وارد صبح نشده باشد، لا عمدن لا سهوان لا اختیارن لا استرارن ولا موردن للفعل، که این خیلی محدود و مزیق بود. و از این مقداری بازتر جریان حالت سهو و نسیان است در مسئله ماه رمضان. در ماه رمضان اگر کسی شب جنوب شد و قصد داشت غسل بکند منتها یادش رفته بعد از طلوع فجر فهمید، اون روز روزش باطل است. این بقای سهوی است. جنابتش هم فرض بفرمود احتلامی بود، از خواب که برخاست جامه را احتلامی یافت، به این فکر بود که غسل بکند، یادش رفته غسل بکند، بعد از طلوع یادش آمد، خب روزه اون روز باطل است. این بقای سهوی است، بقای عمدی که نیست. پس ما در خصوص صوم هم مورد نمونه‌ای داریم که در بعضی از موارد مطلقا مبتل صوم است، کالغذا بقای بر جنابت مطلقا در قضا رمضان این چنین است، یا بقای بر جنابت عم از عمد و سهو در خصوص رمضان این چنین است. آیا سایر مفترات هم مثل بقای بر جنابت یا نه؟ پس بحث می خواهد. خب ما از اینکه نمونه های مختلفی در صلات داریم و از اینکه نمونه های گوناگونی در خود صوم یافتیم، باید درباره این مفترات دیگر بحث مستعنف بشود که اینا مطلقا مفترن یا نه. این مطلب بعدی. وقتی وارد مسئله می شوید می بینید ادعای شهرت و اتفاق در برابر شماست. این سخنان حق است، اما اینا هیچ کدام جلوی اجتهاد شما را نباید بگیرد، چون خیلی از این آیون آمدن به سراغ روایات و از روایات این مطلب را فهمیدن. وگرنه اجماع تعبدی در کار باشد که انسان به اجماع اکتفا کند، مشکل است. فضلاً از شهرت، پس در قالب این موارد ادعای شهرت شده، ادعای تسالم بین اصحاب شده، ادعای اتفاق شده که اینها اگر شخص مورد فعل باشد روزه رو باطل نمی کند، اگر نسیان و سهوی باشد روزه رو باطل نمی کند، عمدی باشد روزه رو باطل می کند. اتفاقا المسلم و این در اصحاب المتسالم و بینه هم، اما این درست است که مسلم است، ولی ما باید فحص بکنیم. ما احتمال میدیم روایاتی در کار باشد که اینها به استناد اون روایات این فرموش کرده باشند. صرف این که اجماعی در کار هست، آدم نمیتواند به این اجماع تمسک بکند. وقتی که به سراغ نصوص رفتیم میبینیم روایات فراوانی های مسئله رو تأیید میکنند. اونگاه انسان اگر اطمینان پیدا نکند لاغت یه احتمال معقولی در ذهنش منقده میشود که سند مجمعین همین نصوص است. با چنین احتمال معقول و مقبول نمیشود این اجماع را اجماع تعبدی دانست. خب پس از اجماع مدعا کاری ساخته نیست، میموند نصوص. نصوص هم دو طایف است، یکی جزء طایف عام است، یکی نصوص خاصه. نصوص عام نظیر رفع عن امتی تیس، یکیش هم مستکرهوست، یکی مالای علمون، یکی عن نسیان و مانندان. آیا می شود به اون حدیث عام رفع خطا و نسیان تمسک کرد و ثابت کرد که این مفترات نهگانه، چون حکم بقای بر جنابت روشن شد در بین مفترات دهگانه، حکم بقا روشن شد، آیا این مفترات نهگانه مفتریتش رو مخصوص به حال عمد است یا نه؟ بسیاری از بزرگان این حدیث رفع را ناظر به حکم تکلیفی می دانند، میگن رفع مؤاخذه است، رفع اسم و گناه است و مانند اون، ناظر به حکم وضعی نمی دانند. وقتی ناظر به حکم وضعی ندانستن، نمی توانند مبتلیت را، مفتریت را و امثال زارک را به وسیله حدیث رفع بردارند، بگن اگر در حال سهو و نسیان این امور پدید آمد روز باطل نمی شود. پس او نمی توانید سند عام باشد، برای اینکه غالب فقها فتوا دادن مفتریت این امور مربوط به حال عمد است، در حالی که بسیاری از بزرگان می فرمان حدیث رفع ناظر به حکم تکلیفی است، ناظر به حکم وضعی، پس سند اونها نمی تواند این حدیث رفع باشد. بعد از این طایفه عام نوبت به نصوص خاص می رسد، یعنی روایاتی که در خصوص باب صوم آمده. اون روایاتی که در باب صوم آمده اصل کلی را به ما ارائه می کند. ضابط کلی یعنی یک اصل ضابط جامع و کلی در محدوده صوم به ما ارائه می کند، نه در محدوده کل فقه نظیر حدیث رفع. اون اصلی که ضابط و جامع است در خصوص محدوده صوم، همون روایت صحیحه اول باب اول از ابواب ما یمسک و انه صائم است، که این صحیحه چندین بار خونده شد، روایت صحیحه محمد بن مسلم بود که روایت یک باب یک از ابواب ما یمسک و انه صائم است، که میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام از جود مبارک امام باقر سلام علیه سلام الله نقل میکند، یقول لا یزور رو صائم ما سنم ازش تنب سلاس خسال الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء، که این اصل کلی است. یعنی اگر روزدار از این امور چهارگانه پرهیز بکند، هر کاری انجام بدهد روزه او رو باطل نمی کند. خب این اصل کلی است. اگر خواستیم بگو ثابت بشود که چیزهای دیگری مفتر است، هم باید اصل مفتریت اون را باید دلیل معتبر ثابت بکنیم تا مقید اطلاق صحیحه محمد بن مسلم باشد، هم کیفیت مبتلیت او را هم ثابت بکنیم. حالا اگر ثابت شد که چیز دیگری مفتر صوم است، مثل احتقان، مثل بقا و مانند آن، باید ثابت بشود که مطلقا مفتر صوم است یا در حال عمد مفتر صوم است. چون شک در تغییر زائد به منزله شک در اصل تغییر است، مرجع همون اصالت و اطلاق است. اگر ما خواستیم مفتریت امور دیگر را ثابت بکنیم، باید اصل مفتریت اون امور اولا و کیفیت مفتریت اونها ثانیاً اثبات بشود تا از اطلاق صحیحه محمد بن مسلم دست برداریم. پس صرف این که مثلا ثابت بشود غی مفتر است، احتقان مفتر است، این کافی نیست، برای اینکه ما احتمال بدیم اینا در حال عمد مفتر باشند نه در حال سهو. چون اگر احتمال دادیم در حال عمد مفتر باشند نه در حال سهو، و شک داریم در حال سهو اینا مفترن و یا نه، و به اطلاق صحیح محمد بن مسلم توسل بکنیم، زیرا شک در تقیید زائد، تخصیص زائد به منزله شک در اصل تقیید. اصل تخصیص است، مرجع اصالت العموم یا اصالت اطلاق است. خودش ظاهرش فعل رو به فاعل اسناد میدهد، اونجا که شخص مورد فعل است اونجا رو خارج میکند. مثل همین صحیحه محمد مسلم دارد که لا یزور رو سائمه ماسنه ازش تنبه. خب ماسنه فعل اوست، یعنی هر کاری بکنه میتواند. اونجا که مورد فعل است نمیگن سنه. خب این لسان که میگوید هر کاری بکنه اب نداره، اونجا که خودش مصدر فعل باشه اگر کار اب نداره، اونجا که مورد فعل است یقینا اب نداره. میمونه نصوص مفتر. نصوص مفتر دارد که من کذبه، من قاء، من بقا علی الجنابه، اینا فعل است. اینا که فعل است حد اکثر اطلاقشون سهو و نسیان رو هم بگیره، اما اونجا که شخص مورد فعل است اونجا رو نمیگیره. اونجا که احتلام مورد فعل میشه، اما بقا که دیگه مورد نیست، مصدر است. بقا بر جنابه ممکنه عمدی باشه، ممکنه سهوی باشه، اما یه شیئی که مثل احترام هست او البته شخص مورد فعل. حالا اونجایی که پا لغزید و انسان افتاد تو استخر و ارتماس فعل ما حاصل شد، اینجا نمیگن ارتماس فعل ما، نمیگن تو آب رفت، میگن افتاد. خب پس اون نصوصی که مبتلیت را ثابت میکند اگر نظیر مبتلیت حدث باشد که خود ذات این شی مبتلا است، چه شخص مورد باشد، چه شخص مصدر باشد، چه عمدی باشد، چه سهوی، یؤخذ به، چون که در باب صلات این چنین است. و اما اگر فعلی به فاعل اسناد داده شد در اونجا عمد و سهو را میگیرد، ولی وقتی مورد فعل بود یقینا اون رو نمیگیره. خب بله دیگه، اونجاش که شخص مورد فعل باشد نمیگن اکل او شربه، اکل او شربه نیست، لذا مبتر نیست. اما اون جایی که بخوره، حالا یا عمدن میخوره یا سهوًا میخوره یا اختیارًا میخوره یا اصطلاحًا میخوره، روزش باطل است، این نصوص میگیره. خب سایر موارد، یعنی اون موارد غیر از مسئله بقاء و جنابت که حکمش روشن شد، اون مفترات نهگانه آیا مطلقا مفتر از کل حدث للصلات یا نه؟ چون ما همه نمونه ها رو داشتیم، هم در صلات نمونه داشتیم هم در خصوص صوم نمونه داشتیم. برای اینکه در خصوص صوم بقاء بر جنابت ولو قهری، شخص شب محتلم شد و بعد از طلوع بیدار شد، نمیتواند غذای رمضان به جا بیاورد. خب با اینکه مورد فعل است، نه در اصل جنابت اختیاری داشت نه در بقاء اختیاری داشت. اصل جنابت لعب به شیطان، بقاء هم که نائم بود، من از ذالک نمیتواند این روزه غذا به جا بیاره. پس همه این اقسام رو ما تعبدن نمونه داریم، لذا باید در خصوص نصوص فحص کرد که تا کجا مبتلیت و مفتریت رو شارع مقدس ادامه داده است. بله خب دیگه، چون قبلا گذشت، چون در برابر اون 60 تا یا 600 تای دیگر این تخصیص اکثر نیست که، فقط 6 تا خارج شده. چون بسیاری از امور است که عنوان نقض صوم آمده، دروغ روزه رو باطل میکنه، غیبت باطل میکنه، تهمت باطل میکنه، مثل اینایی که درباره نقض وضو آمده، معلوم میشه که اینها نقض کمال است نه نقض اصل صحت. چون مشابه همین روایات درباره صوم و صلات آمده، در صلات آمده، طهارت آمده، تو صوم هم هست. اگر روزه ای کسی وضو گرفت بعد دروغ گفت، غیبت کرد، تهمت زد، امثال ذلک، داره که ینقض وضوءه، این در حقیقت ینقض وضوءه است نه ینقض. مشابه این درباره روزه هم آمده که اگر روزه‌دار تهمت زد، غیبت کرد، دروغ آدمی گفت، نه دروغ علالله و امثال ذلک، این یعن قضو صومه، در حقیقت یعن قضو صومه، نظیر لا صلات الجار المسجد الا بالمسجد، نظیر لا صلات الا بطهور نیست، نفی صحت نیست، نفی کمال، همه اونها خارج شده است برای اینکه ما به اطلاق صحیح محمد مسلم توسل میکنیم. خب حدیث رفع حکم وضعی را بر نمی دارد، اما حکم وضعی را که اثبات نمی کند که، این میگوید که در حال خطا گناه نیست، اما حالا در حال خطا بطلان هست یا بطلان نیست، این ساکت است، این لاحجت است، لاحجت هم که با حجت معارض نیست. بنابراین صحیحه محمد مسلم به مانند آن ناظر به حکم وضعی است، اون حدیث رفع ناظر به حکم تکلیفی. حالا نصوصی که در مسئله هست و بهش استشهاد شده این، خب پس حریم بحث روشن شد که بحث در این است که این مفترات نهگانه به استثنای مسئله بقای بر جنابت که قبلا گذشت، آیا اینها مطلقا مفترن یا مطلقا مفتر نیستن؟ اونجا که شخص مورد فعل باشد تقریبا از این نصوص خارج است، برای اینکه در این نصوص فعل مبتل تلقی شده است، نه اون مصدر و حد اصل شی. اگر فعل مبتل بود شخص باید مصدر فعل باشد نه مورد فعل، مثل اکله، شربه، عطا اهلهو، جامعه، واقعه، ایناست دو نصوص. اگر در نصوص این افعال مبتلن، جایی که مصادر این افعال بر شخص تحمیل شده است و شخص شد مورد فعل نه منشأ فعل، مشمول این نصوص نیست. گذشته از این که اگر ما در باره خود این نصوص بررسی کنیم، میبینیم در خیلی از موارد کلمه تعمد اخذ شده. این تعمد گرچه در کلام سائل هست و در کلام مجیب نیست الا در بعضی از نصوص، اما سوال میشه خاص. وقتی سوال خاص شد جواب همون مورد را میگیرد، نسبت به مورد دیگر ساکت است. بیان ذلک این است، یه وقت است که این کلمه متعمدن در سخن خود معصوم سلام الله علیه هست، این پیام دارد، چون لقب است یا وصف است، چون در مقام تهدید است، معناش آن است که عمدش حکم دارد، غیر عمدش این حکم را ندارد. اما یه وقت است این کلمه متعمدن در کلام سائل مأخوذ است، نه در کلام امام علیه السلام، و امام سلام الله علیه هم رو فرض سائل دارد جواب میدهد. در اینجا گرچه مفهوم ندارد برای اینکه در کلام امام نیست، اما اطلاق هم ندارد، فقط مورد سوالشان میشود. ممکن است سهو هم همین حکم داشته باشه، ممکن نداشته باشه. ما بخواهیم به یه روایتی که سائل گفت که اگر کسی عمدن غذا خورد در راه ماه رمضان چه میشود، حضرت فرمود روزش باطل است، خب ما بگیم این کلمه عمدن در کلام سائل است، مفهوم که ندارد. این سخن حق است که اگه در کلام سائل بود مفهوم ندارد، اما معناش این است که این سائل از مورد خاص سوال کرده، حضرت هم از مورد خاص جواب داده. با این روایت نمیشود فهمید که حکم صحیح مخالف این است. شاید حکم صحیح مخالف باشد، شاید حکم صحیح موافق باشد، اما با این روایت هم نمیشه فهمید که حکم صحب هم مثل حکم عمد است. این عدم الاطلاق است. یه وقت است که نظیر این قید میگن وارد مورد غالب است، قید که وارد مورد غالب شد معناش این است که مفهوم ندارد، نه اینکه با این روایت اگه یه روایت دیگری آمد این میتواند با او معارضه کند، این چنین نیست. پس حالا اگر روایاتی در سؤال اون روایات اخذ شده است که کسی عمدن آب بنوشد حکمش چیست؟ حضرت فرمود روزه رو باطل میکنه. این معناش آن است که سهو را شامل نمیشود، نه سهو حکمش این نیست. اما اونجا که کلمه ام در کلام خود امام سلام الله علیه آمده باشد، امام بفرمود اگه کسی عمدن آب نوشید روزش باطل میشود، یعنی سهوان باطل نمیکند. فرق است که قید در کلام سائل باشد یا در کلام امام علیه السلام. اگر در کلام سائل باشد عدم الاطلاق است، اگر در کلام امام باشد تقیید، اگر در کلام سائل باشد این روایت مطلق نیست. اگه یه روایت مطلقی آمد این با اون معارض نیست، این عدم الاطلاق است، روایت دیگر مطلق. ولی اگر در کلام امام علیه السلام بود عدم الاطلاق نیست، تقیید است. چون تقیید است اگه یه روایتی مطلق آمد این مقید اوست. خب حالا عمد که یقینا شامل میشه، عند مفروق عن هست، اما آیا سهو شامل میشه اونجا که شخص مورد فعل است اونجا ها رو میگیره یا نه؟ در این که عمد متیقن از حرفی نیست که خب عمد که قدیم متیقن است. الان تمام این بحث ها برای حالت سهو است، تو حالت مورد فعل بودن، وگرنه عمد مفروق عن هست. خب روایات باب هشتم از ابواب ما یمسکنه الصائم، باب هشت از ابواب ما یمسکنه الصائم، نوع روایاتش کلمه تعمد را داره، منتها این تعمد در کلام سائل مأخوذ است. صحیحه اول، روایت اول باب هشت، اونجا که عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند، فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدن یوما واحدا من غیر عذرین، قال علیه السلام یعتق نسمتا او یسوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا فلم یقدر تصدق بما یطیق. این روایت و روایات دیگری از همین قبیل، کلمه متعمد در سؤال سائل مأخوذ است. خب این سهو شامل نمی شود. وقتی سهو شامل نشد یقینا اونجا که شخص مورد فعل است اونم شامل نمی شود. و ما اگر شک کردیم که حال سهوی مبتلا است یا نه، حالی که شخص مورد فعل است نه مصدر فعل است بازم مبتلا است یا نه، به اطلاق صحیح محمد بن مسلم توسل بکنیم. چون اون اطلاق میگوید غیر از اون امور چهارگانه چیزی روزه رو باطل نمی کند. خب گذشته از این که در روایت هشت این باب، روایت یازده این باب، این کلمه متعمدن در بیان خود امام سلام الله علیه آمده. روایت یازده باب هشت که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن سعد عن ابی جعفر عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن المشرقی، که درباره مشرقی مقدار اشکال سندی کردن، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت عن رجل افطر من شهر رمضان ایاما متعمدا ما علیه من الکفاره فکتب علیه السلام من افطر یوما من شهر رمضان متعمدن. این کلمه متعمدن در جواب خود امام سلام الله علیه آمده. خب چون در کلام خود امام آمده است، پس یقینا سهو و نسیان این کار را حکم ندارد. اگر سهو این کار را نداشت، یقینا اونجا که شخص مورد فعل است به طریق اولا. برای این که در مورد سهوی مثل که آدم سهوان وارد استخر می شود، یادش رفته که روزه دارد، برای خنک شدن به استخر می رود و سرش تو آب برد، اینجا اگر روزش باطل نباشد اونجا که پاش می لغزد و به آب می افتد هم یقینا به طریق اولا دیگه، چون اونجا که مورد فعل است نه مصدر فعل. خب بله بله، چون ما قضا را یا به صراحه از نصوص استفاده کردیم یا به الملازمه، هر جا کفاره باشد یقینا قضا هست ولا عکسه. قضا تصریح نمی طلبد اما کفاره تصریح می طلبد. اگر جای قضا بود ممکن است کفاره نباشد، ولی اگر جای کفاره بود یقینا قضا هست. اگر چنین چیزی کفاره داشت یقینا مبتل صوم هم هست، روزه را هم باطل می کنه به طریق اولا. حالا خود حضرت به نحو عام ذکر کردن، فرمودن من افتر یوما من شهر رمضان متعمدن، کفاره دارد، از کفاره به قضا هم پی میبریم ولا عکسه. ما الان میخوام ببینیم که این مفطر است یا نه. این افطار از دو راه ثابت میشود، یا به صراحت در قضا یا به تلازم. الان بحث در این است که این مبطل صوم است یا نه. نه، چرا؟ برای این که این شی در حال عمد است که قضا دارد، برای اینکه ما قضا را از راه تلازم فهمیدیم، از راه تلازم فهمیدیم، و چون از راه تلازم فهمیدیم پس این اختصاص به عمد دارد، سهو رو شامل نمی شود. اب ندارد، غرض آن است که ما نفی قضا را از ناحیه عمد می فهمیم، چون روی تلازم بین کفاره و قضا این ثابت میکند که اگر عمدی بود کفاره دارد و قضا، اگر عمدی نبود کفاره ندارد یقینا. خب حالا اون کفاره ای که رو تلازم با قضایی که رو تلازم با کفاره باشه او رو نداره، اما هیچ منافاتی نداره که یک دلیل دیگری ثابت کند که در حال سهو قضا داره. اما اون نفی قضایی که از راه تلازم به دست می آید از این روایت به دست می آید. اما روایت هایی که در باب نسیان آمده که خود قضا را به صراحه نفی می کند اونها کافی است، و اونها روایات باب نه ان ابواب ما یمسک و انه صائم است که قضا را به صراحه نفی می کند. چندین روایت در باب نه است که بعضی صحیح است بعضی موثقه. روایت اول مال مرحوم شیخ طوسی است که از حلبی نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، انه سئل عن رجل نسی فاکل و شرب ثم ذکر. در سوال از باب و حسب ما یعلم منه جائز نیامده که این محور سوال چیست. عرض کرد که کسی اشتباهی خورده، این راجب چی هست اصلا؟ نیامد که آیا روزه رو باطل میکنه یا روزه رو باطل نمیکنه. اون خصوصیات سوال سائل ذکر نشده، چون از جواب کاملا برمیآید. سائل سوال کرده که رجلی است که فراموش کرده غذا خورده بعد یادش آمده، خب این چی مربوط به چی هست؟ قال لا یفترو، معلوم میشه مربوط به روزه است. قال لا یفترو انما هو شیء رزقه الله فلیتم صومه. خب این درباره خصوص اکل و شرب است، این اکل است و شرب. درباره سایر مفترات شامل نمی شود مگر از روی عموم تعلیل، انما هو شیء رزقه الله. خب این به صراحه قضا رو نفی می کند گرچه در خصوص اکل و شرب است، ولی از تعلیل در جواب یا اونچه که به منزله تعلیل است عموم به اطلاق استفاده می شود. روایت دوم این باب، ان الرجل ینسا و هو صائم فی جامع اهله فقال یغتسل بلا شیء علی، اینم درباره وقا. روایت سوم دارد که ان هذا فی شهر رمضان و غیره ولا یجب معه القضا. روایت چهارم دارد که حریز از زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی المحرمه یأتی اهله ناسیان قال لا شيء علي انما هو بمنزله من اكل في شهر رمضان وهو ناسين، کسی سوال میکند محرمی است که نکاح کرده، حضرت فرمود این عیب ندارد، مثل این کسی در ماه رمضان قضا خورده باشه سهوان. ای کسی سهوان در حال احرام نکاح کرده باشه محظور نداره، مثل این که در ماه رمضان سهوان قضا خورده باشه. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی نقل میکند که موثقه سماع است، نوعا روایتش مزمر است. قال سألت عن رجل صام في شهر رمضان فأكل بشرب ناسيا قال عليه السلام يتم صومه وليس عليه قضاء. روایت ششم این باب که اون هم معتبر است، از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه مرحوم کلینی نقل کرده است. فر رجل ینسا و یأکل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله. این شیعون اطعمه الله یا شیعون رزقه الله نشون میدهد که یک لطفی از طرف خدا در حال سهو و نسیان نصیب صائم شده است. روایت هفت همین باب نه این است. عن علی ابن الحسین علیه السلام فی حدیث قال و اما صوم الاباحه لمن اکل و شرب ناسیا اوقاء من غیر تعمدن. ای کسی سهوان قی کرده یا سهوان غذا خورده یا سهوان آبی نوشیده، فقط اباح الله له ذلك و اجزا عنه صومه. روایت هشت این باب که نوع این روایات در بحث‌های دیگر به طور لازم بحث شده است. ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه ان رجل صام فی رمضان فاکل او شرب ناسیا قال یتم صومه ولیس علیه قضا. نهم این باب این است. من صام فنسی فاکل او شرب فلا یفطر من اجل انه نسی. چرا فلا یفطر؟ چرا من اجل انه نسی؟ خب گرچه این بیان وجود مارکست امیر سلام الله علیه از صدرش درباره اکل و شرب است، اما تعلیلش عام است، مفترات دیگر را میگیرد. فرمود چرا اکل و شرب نسیانی مفتر صوم نیست؟ فرمود فلا یفطر. چرا؟ من اجل انه نسیه، چون فراموش کرد. این عمومی تعلیل سایر مفترات هم میگیرد دیگر. اگر ارتکاب مفترات در حال سهو ضرر نداشته باشد، اونجا که شخص مورد فعل است نه مصدر فعل به طریق اولا، اگه کسی سهوان تو آب رفت سر رو در آب پرو برد روزش باطل نیست. خب اگه پاش لغزی تو آب رفت یقینا روزش باطل نیست، اونجا که سایر مفترات هم همینطوره دیگه. من اجل انه نسی فانما هو رزق رزقه الله فلیتم صومه. روایت ده این باب این است. چون این روایت را قبلا خوندیم، باز هم همین روایت باید خونده بشه. اینکه به سرعت رد میشیم برای هم سابقه ذهن است، هم برای اینکه فعلا مسبوق باشید. چون بعضی از این روایات سوالا یا جوابا دارد که کسی در ماه رمضان این کار کرده باشه. بعضی از این روایات دارد که من صام. فرع بعدی که صاحب عرب رضوان لاله ترک کرده است این است که در این امور فرقی بین واجب و مستحب و مزیق و موسع نیست الا ما خرج به دلیل. اگر در فرع بعدی که صاحب عرب رضوان لاله فر بودن که فرق بین واجب و مستحب نیست، فرق بین موسع و غیر موسع نیست، برای اطلاق این نصوص است. چون در بعضی از این نصوص سائل مگه تو ماه رمضان، در بعضی از این حسوس دارد من سامه. خب چه واجب چه مستحب چه مزیق چه مبسه، اینه که این نصوص بار دیگر برای فرع دیگر باز باید ملحوظ بشه. مثل همین بیانی که از وجود مبارک است امیر نقلش نشده است که من سامه فنسیه فاکل او شربه فمون لا بسه من اجل انه نسی. اینه که صاحب او رو فرمودن هیچ فرقی بین اقسام سیام نیست. روایت دهم همین باب این است که ابی بصیر میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم رجل صام یوما نافلتا. خب این به صراحت است دیگه، تصریح روزه مستحبی دارد. فاکل و شرب ناسیان قال یتم یغمه ذلک و لیس علیه شی. دهم، یازدهم، سأل تو عمار ساباتی بود از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کردم ان الرجل وهو صائم فیجامع اهله قال یقتصر بلا شی علی. خب این محمول بر حال نسیان است. البته روایت دوازده این باب که زراره و ابی بصیر هر دو از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام سوال کردن ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان، یک، و اتا اهله وهو محرمون، این دو، وهو لا یرا الا ان ذلک له حلال، خیال کرده حلال است، قال لیس علیه شی. این روایت به سود این بحث نیست، بلکه اینکه سر روایت داره که در حال جهل ضرر نداره، در حالی که در حال جهل یقینا ضرر داره، چه جاهل قاصر باشه چه جاهل مقصر باشه. لذا در بحث بعدی که صاحب عرو فرمود جاهل به قسمه کل آمده است، این روایت دوباره باید خونده بشه، جواب این روایت داده بشه که خب چطور حضرت فرمود که اگر کسی جاهلا این کار را بکنه عیب نداره. فتحصل، اونجا که شخص مورد فعل است مفتر نیست، اونجا که ناسی است مفتر نیست، میمونه عمد. عمد یعنی میداند روزه دار است، یک، میداند این شی این اکل و شرب این هست، دو، حالا خواه روی اختیار بکند یا روی اضطرار به هر دو قسم مفتر است. والحمدلله رب العالمین.